بسم الله الرحمن الرحيم. ما ایرادی که به مرحوم آقای خویی می کردیم و از ایشون تعجب می کردیم که چطور طبقاتی که همه کس می دونه توجه نکرده و اشکال و نقص کرده به علامه و محقق کرکی، خیال میکنم که بعد من دوباره مراجعه کردم ایشون نظرش یه چیز دیگه هست، ولی اونم درست نیست، ولی به این فساد نیست اینجوری که ابتدا به نظر میاد. ایشون انکار اجماع را که خواستن بکنن و رد بر علامه و محقق کرکی، اصل برای دلیل برای انکار اجماع فرمودن که کثیری از اصحاب عنوان مسئله رو نکردن تا صحیح باشه اجماع. اگه ملاحظه فرموده باشید، سه عنوان در تعبیر در کتابها ذکر میکنن. یکی میگن فلان مطلب اجماعاً، یه مرتبه میگن بلا خلاف، یه مرتبه میگن بلا خلاف اجدو. اینا هر کدوم یکی از دیگری ضعیفتر. بلا خلاف از اجماعاً ضعیفتره، بلا خلاف اجدو از بلا خلاف ضعیفتر تعبیرش. یه مرتبه مسئله است چند نفر عنوان کردن و فتوای دادن، اما عموم اینا عنوان نکردن مسئله رو. در این مسئله ما بلا خلاف میتونیم بگیم، برای خاطر اینکه اونایی که عنوان مسئله کردن خلاف اون چیزی که ما میگیم نگفتن، اما اجماعا نمیتونیم بگیم. اجماعا باید معنون باشه پیش همه و بعد مخالفت مخالفی نداشته باشه. خب بلا خلاف اجدو همین است که من تحقیق به حدی که شهادت به نفی بدم ندارم، یه مقداری رو که من مراجعه کردم مخالفی ندیدم، ممکنم هست مخالفی هم باشه، که این سبکتر از بلا خلاف هم هست. اون وقت آقای خویی اشکالش به علام این است که این مسئله کثیر از اصحاب عنوان نکردند و مرادش علال قاعده مراد اصحابی که قبل از علامن کثیر از اونا عنوان مسئله نکردند. تا ما بگیم همه اتفاق دارند در این حکم مذکور، چون ذکری مسئلهی تر نکردن تا ما رأی اونا رو بدونیم. اصل اشکالی که ایشون خواسته بکنه به صاحب به جامع المقاصد علامه اینه که شما دعوای اجماع نمیتونید بکنید در مسئلهی که کثیری عنوان نشده نکردن اون رو. و بعد خیلی موقع برای این که بگن اگر ما فتوایی بر خلاف بدیم افرادی هم با ما موافق هستن، ممکنه از معاصرین کسی رو ذکر کنه برای تقویت قول که بله فلان آقایی که استاد ما بود اون هم فتواش بر خلاف این چیز بود. این برای تقویت مطلب، نه برای اثبات این که کلام علامه درست نیست و اجماع قبلا نیست. او به همون کلمه که عنوان کسی در از اصحاب عنوان نشده چیز شده است، زیلش برای که اگر متأخرین هم اتفاق کرده باشن جرأت شخص گرفته میشه، ولو در سابق یه مشتی عنوان نشده، ولی بعد اگه هر کسی عنوان کرده همه خلاف اون مطلبی که انسان میخواد بگه. اینجا خب انسان جرأت نمیکنه این مطلبو بگه. ایشون اصل اشکالش همین قسمت اوله که اینجا جای اجماعا نیست که شما تعبیر کردید، اتفاق بعدی هم نیست که انسان دیگه جرأت نکنه، در بعدی هم که اختلاف هست. این برای خاطر این ذکر کرده، نه اینکه عدم توجه به طبقه، ایشون متوجه نشدن که حرف صاحب حدائق ادعای اجماع علامه رو خراب نمی کنه یا جامع المقاصد رو. مراد اینه. نه، ممکنه چیز باشه، بلا خلافن باشه که علامه بعض جام بلا خلاف گفته. حالا اینجوری که ایشون میخوان بفرماین چی بگه؟ علامه بخواد بگه، میگه علامه شما باید بلا خلافن بگی یا بلا خلافن اجدوه بگی، یکی از این دو تعبیر رو. اگر مطمئن نید که مخالفی در کار نیست، بلا خلافن بگی. اگر تونایی که یه قضی مراجعه کردید مخالف ندید، بلا خلافن اجدوه باید بگی، نه اجماعن. اشکال به اجماعن ایشون میکنه. منتها اشکالی که به ایشون وارده او اینه که اجماعات دیگهی که تحصیل میکنن اجماع محصل میشه بیشتر از این مقدار که ما مراجعه کردیم، علماء معارف علماء از شیخ مفید گرفته، شیخ طوسی و نسبه سید مرتضی گفتن و ابن ادریس و ابو الصلاح حلبی و ابن براج و نمیدونم محقق و ابن حمزه و یحیی بن سعید و شهید اول و تمام، همه اینا فتوا دادن و اینقدر مدعی اجماع هست که الا ماشاءالله مدعی اجماع زیاده، که چیزم نوشته که همین که الا ما قاله جماعه صاحب مدارک در نهایت المرام. پس ما بخوایم اشکال بکنیم بگیم اجماع نیست، اجماع انها که جای دیگه میگن بیشتر از این نیست. حالا اگر یکی دو نفر تصادفاً مسئله رو عنوان نکرده باشن، این رو ما نمیتونیم بگیم که اجماع نیست. تنها مخالفی که ما دیدیم در چیز، مخالف عبارت از ابن جنیده و اون از عبارت ابن جنید استفاده میشه که اون اشکال نمیکنه مشتکر و همه مشتکه وحیه شد، ولیکن خود این آقایون میگن مخالفت های ابن جنید ضرر به اجماع امامیه نمیزنه. اون خیلی مطالبی که جز ضروریات مذهب امامیه است، اون عقیده برخلافش داره. سابقه میگن تسنن داشته، اوائل تنوز به محیط اسلام تشیع به اونجوری که کماکان مطلع نبوده، فتاوای نادر که برخلاف اجماع زیاد داره و اون ضرر به مسئله اجماع نمیزنه. مثل محقق با اون فقاهتش و علامه و دیگران که همه دعوای اجماع کردن، ایزاه فخر المحققین و کیو اینا دعوای اجماع کردن، نمیشه از این اجماع صرف نظر کرد. حالا عبارت ابن جنید من میخونم که در چیز نقل شده در مختلف. قال ابن الجنید ولا بأس بوتی من ملک من هذه الاصناف كلها بملك اليمين، یا من ملک من هذه الاصناف كلها بملك اليمين، اونی که مملوک از این اصناف به ملک یمین، وتیش اشکال نداره. لکن لا یطلب الولد من غیر الكتابیه، همه اینا وطی جایزه، منتها باید عزل کنن، سعی کنن که اولاددار نشن از غیر کتابیه، از این مشرکات امثال اینا اولاددار نشن، ولی وطیش اشکال نداره. این عبارت فقط ایشون داره، ولی بقیه دیگه از قدیم و حدیث انقدر مدعی اجماع شده که قبل از زمان صاحب حدائق و از بعضی ها قبل از صاحب وسائل، بعضی ها معاصرین صاحب وسائل مثل مرحوم مجلسی، او یا فیض اینا تمامشون دعوای اجماع کردن، یکی دو نفر میشه ذکرش اصلا طولانی میشه. خب پس بنابر اجماع این مسئله بگیم که غیر از اهل کتاب و من له شبهت الکتاب بگن وطیش جایز نیست، حتی به ملک الیمین. اون وقت بحث اینه که آیا استفاده این حرمت نظر ما میتوانیم بکنیم ازش یا نه. عرض کردیم که مراد از این نظری رو که در اینجا مطرحه که شرط میکنن جواز نظر رو به این که مشرکه و مرتده و امثالینا و سنیه اینا نباشه، مراد اون نظریست که از اختصاصات زوجیت شمرده شده که نظر انشهوته و نظر به عورت که از اختصاصات خود زوجه است، که مملوم مالک هم همین حکم زوجه رو زوج را داره. مراد اینه که این بخواد یه همچین اختیار داشته باشه، هم نگاه بتوانه بکنه و هم با شهوت بتوانه نگاه به عورت بتونه بکنه و هم با شهوت به بدن او بخواد نگاه بکنه که محارم چنین حقی رو ندارن، مال زوجه است. این مالک هم داره، منتها با شرط این که مملوکش یکی از اون اقسامی که ذکر شده نباشه. مراد اینه، ما اینجوری از عبارت میفهمیم، نه اصل نظر، چون المملوکه کل به نسبه لسید کل زوجه، یعنی اون خصوصیاتی درباره زوجه است، نه کل محارم کل زوجه است. بحثی بعد ایشون دارن که زوجه‌ای که زوجه شخصه ولی به شبهتن موطوعه واقع شده، این خب عده باید نگه داره، عده وکی به شبهه. اونجا ایشون می‌فرمان بر این که جایز سید دارن که جایز نگاه کنه شوهر به این زن خودش که موطوعه به شبهه هست. آقای خویی، ظاهر کلام آقای خویی این است که مورد این دو بحث را مختلف گرفته. مورد بحثی را که از مفهوم جمله مسئله قبلی راجع به مملوک استفاده میشه نظر به عورت گرفته، که نظر به عورت در اصناف مذکوره درباره اما جایز نیست. در مسئله تجویز نظر به زوجه معتده شبهتن، مورد بحث را نظر عن شهوتن گرفته، دو جور مختلف، ولی به نظر میرسه که هر دوی از اینا موضوعش اعمه. در بحث اعم میخواد بگه که اشخاصی که اصناف چند صنفی که هستن، اینا دیگه حکم زوجه، حکم زوج که میتوانه نگاه کنه و حکم زوجه که ستر لازم نیست، اینها چند طایفن که مستثنان، این حکم زوجه رو ندارن، چند نه مثل محارم دیگه هم چند شهوته نمیشه نگاه کرد، به عورتشون هم نمیشه نگاه کرد. بحث بعدی هم که زوجه معتده عن الغیر شبهتن جایز نگاه کنه، مراد این است که هم عن شهوتن میتونه نگاه کنه، هم به عورتش میتونه نگاه کنه، هر دو چیزی هر دو شامله. ولی آقای خویی هر کدوم را اینجور که ظاهر عبارتشه مختلف گرفته، اون بحث عمر و راجع به نظر به عورت گرفته و بحث زوجه موضوع شبهتن راجع به نظر عن شهوتن گرفته. بله، ممکنه ملازم نباشه، حالا عرض میتونم این دو بحثه ایشون. ما راجع به اون مسئله قبل عرض کردیم که آقای خویی می‌فرمایند که ما همه که معتده عن الغیره، انسان همه انسانه، ولی خب خریده از یک کسی در حال عده میتونه بخره، خریده از دیگری، ولی معتده عن الغیره. حالا معتده عن الغیر ممکنه شبهتن هم باشه، ممکنه نه، مالکش بوده قبلا، خب اشکالی نداشته و حال بعد فروخته، عده باید نگه داره این زن. ایشون میفرمایند که سید جزء شرایط جواز نظر این رو ذکر نکرده، ان لا یکون معتدتن، ان لا یکون مزوجتن را داره، ولی ان لا یکون معتدتن را نداره. بعد خود ایشون میفرماید روایت مسمع ابن عبدالملک صحیحه مسمع و صحیحه محمد ابن زیاد، مسعدت ابن زیاد، این دوتا صحیحه دلالت میکنه برای اینکه وحی همه معتده عن الغیر، مالک نمیتونه این همه را که هنوز در عده دیگریست وحی کنه. دوتا روایت صحیحه داره. خب بحث موضوع بحث ما راجع به مسئله نظره که از بیان آقای خویی هم استفاده میشه، نظر به عورت. بحث راجع به نظر به عورت، حالا به تعبیر ایشون از حرمت وجه ما چطور حرمت نظر به عورت را استفاده کنیم که خلاف که مرتبط باشه به بحث. ایشون میفرمایند که عمومات دلالت میکرد بر این که نظر به عورت اشخاص نباید نگاه کنند و ما درباره زوج و مالک و خیلی موارد دیگه‌ای که گفتیم نظرشون جایزه، چون وطی جایزه در روایت‌هایی هم هست که ما یفعل بها اعظم، بالاولویه استفاده جواز نظر هم میشه، هم بالاولویه و هم یه نحوه ملازمه عرفی داره با چیست. ما پس چون وقتی جایز بوده لذا ما به عمومات لزوم مثلا حفظ فرج عن نظر یا حرمت نظر به عورت را ما تخصیص دادیم در مواردی به که جایز باشه وقتی. اما فرض مسئله این است که به وسیله نصوص ما فهمیدیم عمه را که معتده عن الغیره این جواز وقتی نداره، پس اون دلیل که دلیل بر تخصیص این عام حرمت ابداع فرج یا حرمت نظر به فرجی که ادله عامه اقتضا میکنه حرامه، اینجا دلیل بر تخصیصش نداریم، چون مجوز وقت چه نیست تا از او بالاولویه یا بالملازمت العرفیه ما بفهمیم جواز را. پس ما اخذن بالعموم حکم میکنیم برای اینکه این حرام نظر. این فرمایش است که آقای خویی دارن اینجا. خب اگر این فرمایش درست باشه و ما اجماع را هم بپذیریم که اجماع هست در مرتده و مشرکه و وثنیه و انصالینا اجماع هست که وحی جایز نیست، نسبت به مسئله جواز حرمت نظر هم از این حرمت وحی میتوانیم استفاده کنیم، به همون بیانی که در معتده استفاده ایشون کردن. ولی اصل استفاده ایشون با محل مناقشه است و احتمالا ناقص بیان کردن مختار خودشون را، اینجوری که اینجا بیان شده ناقصه، شکل دیگه باید بیان بشه تا اشکال وارد نشه. نقضی که به ایشون وارده، خب شما بگید که ما جواز نظر به عورت را ما با جواز وقتی کشف جواز نظر و الا اگر جواز وقتی نباشه ما حکم میکنیم به عمومات، حکم میکنیم به حرمت نظر. خب حائز در حال حیض، این خب وحیش که حرامه. حالا چون حرام وحیش، میتونیم ما حکم بکنیم بر این که پس نظر به عورتون جایز نیست؟ هیچ کس نمیگه. اونجا مگه محرم ابدیست؟ مگر مملوکه ایره که در عده دیگریست مگه محرم ابدیه؟ ایشون استدلال میکنن. شما اصل استدلال عبارت از اینه، میگه امه است موقت، امه خودشه، عدهش تمام بشه او رو چیز میکنه. خب در موقع عده موقت تمام شد، اونم وقت حیض تمام شد براش مجازه. شما میفرمایید بر این که به طور موقت هم اگر وحیش حرام باشه، به طور موقت جواز نظر نداره اونجا. خب در باب حیض هم بفرمایید که به طور موقت چون وحیش حرامه، بفرمایید جواز نظر هم نداره. کسی میبینه ضرر داره براش وحی، خب حرام به حساب ضرر، ولی خب نظر اشکالی نداره. این میتونیم بگیم حالا که چون وحیش حرام شد به وسیله عنوان ادله اضرار، جواز نظرم نداره، زوجه نمیتونه نگاه کنه؟ یا نذر کرده، عهد کرده که وحی نکنه روی یک جهتی که نذرش منعقد باشه رو حسابی، وقت دیگه نمیتونه نگاه کنه به عورت؟ اینا که نیست. پس حرمت وحی، مسئله که میشه نگاه کرد به عورت زن، نه از باب این است که چون وحی جایز از اون ما کشف کردیم که اگر وحی حرام شد ولو به طور موقت، بگیم پس جواز نظرم نیست ولو به طور موقت. اینو ما نمیتونیم از این بابت بگیم. دلیلش یه مطلبی دیگریست که آقای خویی بعد در بحث بعد او رو ذکر کرده و منتها این تعلیل اگر قرار بود هم رو باید ذکر کنه. او این است که ایشون اینجوری میخوان بفرماین، ایشون رو کار ندارن، ما ممکنه تقریب بکنیم مطلب رو. حائض چرا جایزه نگاه کنن؟ ما میگیم جایزه برای خاطر این که زن تمتعات از زن خودش میتوانه مرد داشته باشه، مطلق تمتعات. حالا اگر در یه جای وقتیش به وسیله دلیلی از ادله ممنوع شد، سایر تمتعات ما جهت نداره که حرام بشه. اخذ میکنیم به عمومات جواز تمتع و این مخصص میشه به اون دلیلی را که گفته که چیز نمیتوانه تمتع. بله، وقتی که تمتع جایز شد، همون جوری که از جواز وحی جواز نظر را ما استفاده می‌کنیم، از جواز تمتع هم بالاولویه و بالملازمت العرفیه استفاده میشه که چیز جایزه. باید تمتع باید نگاه کنه، تمتع چیز کنه، امثال اینا. چی؟ خودش یکی از مصادیقشه با نگاه کردن. یه مصادیق دیگه‌ش هم این است که خب بالاولویت عرفیه داره. اگر لمس و امثالین و ان لذتن و تمام این مقدمات وقاء ان لذتن جایز باشه، نظر بالاولویه حاصل میشه. خب حالا من میخوام اون وقت نظر شهوی اگر باشه، نظر غیر شهوی اون بالاولویم او استفاده میشه. پس بنابراین اونجا که چرا به حائض میشه نگاه کرد، به عورت حائض، برای خاطر این که دلیل بر تمتع دارن، دلیل بر تمتع استفاده میکنن شهوتن بشه، خب بی شهوتم خب بالاولویه میشه. اونجا ما استفاده میکنیم که جواز نظر هست. ولی اگر در جایی دلیلی به وسیله ادله‌ای اینجور ثابت شد که تمتع مطلقا جایز نیست، نه تنها وحی تنها، اون موقع خب میشه استدلال کرد پس نظرم جایز نیست. آقای خویی اجازه میدید، آقای خویی در بحث بعدی اثبات میکنن که از معتده نه تنها وحی جایز نیست، تمتع از معتده ان الغیر هم جایز نیست. خب لازمه این است که خب پس جواز نظرم نیست. او بحث بعدی میتوانه دلیل باشه برای حرمت نظر که بحث فعلی رو اثبات کنه، ولی صرف این که چون وجه حرام این کافی نیست. بنابراین اجازه بدیم بزبه. بنابراین این ما که استدلال می کردیم می گفتیم اجماع قائم شده به حرمت وجه مشرکه و مرتده، با این اجماع نمی توانیم حرمت نظر را لا عن شهوت ولا به عورت اثبات بکنیم، چون اون اجماع به این قائم نشده که تمتع از مرتد جایز نیست، تمتع از مشرک وثنیه جایز نیست، وطی مشرک وثنیه جایز نیست، مرتد جایز نیست، اون کفایت نمیکنه. مسئله مرتده و مسئله مزوجه عن الغیر، اونا تمتع جایز نیست. وقتی که به زن همش را داده دیگری تزویج بکنه اونا تمتع جایز نیست، حالا غیر از وحش. ولی مسئله مرتده و وثنیه و مشرکه، اینا اونی که ثابت به وسیله اجماع هست وحش یه جایز نیست، بیشتر از اون دلیل نیست. چی حالا شما؟
تمتعات هم شهوتی نباید جایز باشه، ولی نظر چرا جایز نباشه؟
از عمومات حرمت نظر میخواد بگه که جایز نیست، به عورت نمیشه نگاه کرد. میگه اونی که ما دلیل برای تخصیص این عام بود عبارت از این بود، وقتی که آمدن اجازه دادن وجه را، اجازه دادن تمتع را، خب معلوم میشه برای این که خب نظر به عورت هم جایزه وقتی تمتع را جایز داد. این درسته، اما چون اینه، اما اگر به وسیله این که چون عدله، اما اگر دلیلی نداشتیم برای حرمت چیز تمتعات، اون وقت چه دلیلی داریم بعد که ما بگیم این محرمه؟ بله، از این راه استفاده بکنیم بگیم مملوکه، ای که عدله اولین است که مملوکه همه جور انتفاعات را میتونه ببره مالک ازش، اون وقت معتدم فرض کنید بیشتر از چیز اگر دلیل نداشتیم در معتدم میگفتیم، منتها ایشون در معتده عن الغیر میگه دلیل ما استفاده کردیم از ادله که اونم حرام مطلق تمتعاتش. خلاصه به نظر میرسه دلیل ایشون ناقصه، با بیانی رو که بعدن در مرتده میکنن با اون میشه مسئله حرمت نظر به عورت را درباره مملوکه گفت. نه، دلیلش آخه بیان ایشون چیه؟ ما دلیل را اینجوری میگیم، میگیم چون تمتع جایز نیست. میدونم اشکال نداره، اینجا وقتی که ثابت شد تمتع جایز نیست در مسئله معتده رو دارم میگم، یا در باب چیز میگم، در جایی که اگر ثابت شد تمتع جایز نیست، اون وقت خب ما جواز چیز میگیم حرام جواز نظر، اما درباره مرتده و مشرکه و امثالینا ثابت نشده که تمتع جایز نیست. ثابت که نشد، عموماتی که اشخاص میگن میتوانه متمتع بشه از مملوکه خودش با شهوت، میتونه نگاه کنه استفاده های بکنه، اخذ میشه بهش دار چیز. بین چی و چی؟ نباشه. خب باشه، حالا خب نباشه دیگه این مخ. نه نه نه، اینا رو ملازمه چیز نه، اصلا ملازمه نداره هیچ وقت، چه حرفیه؟ مثل وقتی حائض میمونه یه همچین ملازمه نداره. کجا دارن اجماع هست؟ کجا هست که اگر یه مطلبی اگر وقتش حرام شد خود اینا الان در باب عده فتوای سید هم هست که جایزه، خیلی ها فتوا دادن، سید هم هست، از کجا شما دعوای اجماع میکنید؟ مسئله معنون نیست که تو این مسئله راجع به اونی که راجع به وقتی ما فحش کردیم پیدا کردیم، بلا راجع به مسئله تمتعات دیگر اصلا جایی عنوان نشده. سید اینا در ملحقات عربه عنوان کردن و فتوا دادن به جواز، یه همچین مطلبی در نه آقا، یه همچین ملازمی در کار نیست. آقا اجماع در کار نیست، مسئله هیچ اصلا عنوان نشده اونا رو، در خلافش هم که این آقایون فتوا میدن. حالا اون فتوای خود آقای خوئینه، بله آقای حکیم خود سید اونا که عنوان کردن اینا میفرمان برای اینکه سایر تمتعات از میشه از متمتع شد استفاده کرد. خب پس بنابراین به نظر میرسه که در این مسئله باید تفصیل قائل شد بین مشرکه و اونایی که به عنوان کفر ممنوع مالکش میتوانه نگاه کنه، ولی اونی که زوجه دیگریست همه خودشو داده زوجه دیگریست، اون دیگه نمیتوانه متمتع بشه با شهوت نگاه کنه، استفاده شهوانی کنه. این مال شوهرشه این چیزا، نه مال مالکشه، این دیگه مال در اختیار شوهرشه. اونا البته جواز نظر به عورت و جواز نظر ان شهوتن به بدنش اونجا جایز نیست. این تفسیر را به نظر میشه قائل شد.
نظر بدون شهوت نیست که در همین مورد
میدونم جایز نیست.
برای مالک جواز نظر هست بدون شهوت یا نه؟
ایشون بیان کردن که چون ما چرا میگیم جواز نظر هست، برای خاطر اینکه تمتع جایزه، وقتی که تمتع جایز نشد نخیر نمیتونه نگاه کنه، مملوک خودش را تزویج کرده با دیگری، نمیتونه به عورت زن دیگری رو نگاه کنه، ولی مملوک خودشه. ولی حالا که زن دیگری است، اون مثل محارم میتوانه نگاه کنه به صورتشو یا به موش و امثالینا، اما بخواد با شهوت نگاه کنه یا به عورتو بخواد نگاه کنه نه. نه این قرینه نیست آقا، بحث راجع به وطنی، مباحث راجع به نظره. عرض می کنم بحثای از اول تا آخر مباحثی که سید اینجا عنوان کرده بحث نظر رابطه به وجه نداره، بحثای سر تا سر و... آقا اونجا بحث دیگری است. در اشکال نداره در ضمن چیز جواز نظر بگیم، آیا عده چه احکامی داره؟ میگم در باب عده انسان عنوان کنه که حالا معتده چه مقدار وظیفه هست، مسئله نظرم هست یا نه، و اشکال نداره. ولی مقدمات بحثی که در عرب عنوان شده سر تا سر مسائل مربوط به نظره. زوجه یجوز نظر هن شهوتن و بالعوره، و بعد همی میگه این هم در این مسئله مثلونه، همه مباحث مباحث نظر مباحث وقتی مطرح نیست اینا چی نیست. حالا بعد بحث بعدی بعد مسئله مکاتب، اینا آقای خویی میفرمان در بحث بعد میاد، ما بحث نمی کنیم. حالا اینجوری در فرمودن، و حالا اگر فرصتی شد در بحث بعد، در بحث‌های بعد اگه فهرستوار ممکنه در اونجا بعد بحث کنیم، الان چون محل اطلاع کمتر هست نمیخوایم این جزئیات رو بحث کنیم. مزوجه رو که همین اگر مزوجه عن الغیر باشه، اون یکی دو تا روایت نقل شده که یکی روایت حسین ابن علوانی که قبلا خوندیم که میگه که اگر عمه شخص را تزویج به دیگری کرد به عورتش باید نگاه نکنه و عورت بین سرت و رکبه است، که آقای خویی سندش را تمام میدونست، ما اشکال داشتیم. یک روایت دیگه است که او از نظر سند اشکالی نداره، که اگر عمه شخص مزوجه عن الغیر باشه که جواز نظر درش نیست، میگه که میتوانه همینجوری که قبلا لخت میشد مملوک پیش مالکش، حالا که شوهر کرده میتوانه بازم همینجور لخت بشه پیش مالکش، یا مالک همینجوری که نگاه میکرد الان میتوانه نگاه کنه یا نه. که حضرت میفرمایند بر این که فکره هه سید عبدالرحمن بن حجار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوج مملوکته عبده اتقوم علیه کما کان تقوم، آیا این مملوکه در مقابل او همون جوری که قبلا می ایستاد، همون معامله که قبل می کرد؟ البته این سوال مراد اینه معامله می کرد، یعنی حتی وحشی و امثال اینا رو این سوال نمی کنی، مسلمه. عبارت از این است که وضع ظاهری قیافه و امثال اینا که بدنم تفسیر میکنه و تراه و منکشفا، این شوهر را منکشف در حالی که او رست و منکشف است و لخته میتونه تماشا کنه، او یراها علا تلکل حال، مرد او رو بر این حال لخت میتوانه ببینه که قبلا خب میتوانست حالا که شوهر کرده این مملوکشونم شوهر کرده برای عبد شاید یا نه، و کره هزالک، اون وقت کره هزالک و حضرت این را فرمود این چیز بدیست و خلاصه اظهار مبغوضیت خودش را کرد که آقای حکیم این را اشکال کرده، فرموده بر این که کره عمه از حرمت دلالت بر حرمت نمی کنه کره، و بعضی هم لذا رو هم جهت حرام ندونستن، اگر مزوجه دیگری هم باشه بخواد مثلا ان شهوت نگاه بکنه یا نه به عورتش بخواد نگاه کنه حرام ندونستن، ولو مزوجه دیگریست، مزوجه حالا غلام به خصوص مورد روایته، اینو حرام ندونستن. ولی در روایت یه زیلی داره که حضرت صادق می فرماید که پدر من منع می کرد که من کمیز خودم را به غلام خودم چیز کنم، ازدواج کنم، برای خاطر همین جهت، چون بعد از ازدواج دیگه اون بعضی از اختیارات سلب میشه و جایز نیست برای کار، منع میکرد. این زیلش کلمه من که نهی میکرد، میگفت این کار را نکن چون که انه معرض برای یه محرماتی در کار هست، او گاهی میبینید خب مراعات نمیکنه، خب لخت مثلا میشه یا تو لخت هستی مثلا، او مراعات نمیکنه، میبینه از این کارا، خب ظاهر من عبارت از نهی الزامیه. این کلمه نهی من که در چیز هست، این خب علامت برای تحریم خود من کردن که نکنید، علامت حرمته. خود کره خودش دلیل بر حرمت نیست، عمه، ولی به قرینه زید میتوانیم بگیم مراد از این کره، خیلی از موارد دیگر هم استعمال میشه در روایات، در موارد حرمت یه شی زیاد استعمال میشه، و این به قرینه زید مراد نهی تنزیهی نیست، نهی تحریمی است. نه 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 من پدر من برای خاطر همین جهتی که یک محظوری هست نهی کرده، نه. اون وقت آقای خویی منتها ایشون می فرمان بر این که خب ما از خود کلمه کرهه استفاده می کنیم، چیزی که مبغوض مولاست مادامی که خود مولا اجازه نداده باشه بر ارتکابش و حس چیز حقوق مولا و عبید اختضا میکنه که عبد این مبغوض را ترک بکنه، این احتیاج نداره به نهی انشائی شده باشه بگه نکن، همینقدر که اثبات بکنه که مبغوض مولاست، مبغوض را باید خودش اجازه در اتیان بده، و الا نشو نه از باب این که اماره بر حرمته که از باب چیست، حق مولویت عبارت از این است که مبغوضات مولا رو مادامی که خود مولا اجازه نداده باشه عبد رو ترک کنه، و این جهت ایشون حکم کرده به تحریم.